بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته والشهداء والصديقين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب برادران عزیز و خواهران بزرگوار، بیشب حضورتون عرض کردیم که این مقدمات تفسیر و بحث مرسل اگر بخواییم حق اون را ادا کنیم بسیار طول می کشد و ممکن است که مستمعین عزیزمون که انتظار ورود در تفسیر دارن اینا بالاخره منتظر بمونن. ما سعی کردیم که یک قدری اون امهات مسائل رو و سر نخها رو در مقدمه تفسیر به عرضتون رسوندیم و انشالله از این شب وارد تفسیر موضوعی میشویم. و همون گونه که در اول مجلس عرض کرده بودم، آیاتی رو انتخاب میکنیم و شماره اون آیه سوره رو، محل اون آیه رو تعیین میکنیم و خدمتتون هستیم که انشالله اون آیه رو تفسیر بکنیم. امشب سهمیه‌مون این آیه مبارکه است، آیه 30 سوره ملک. یادتون باشه سوره ملک از سوره های بسیار پر نور و پر اسرار قرآن مجید است که آیه 30 سوره ملک. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل ارأیتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن یأتیکم بماء معین. این آیه که پیغمبر به این مردم بگو که اگر دیدید که این آبتون فرو رفته و آب از دستتون ناپدید شده، پس چه کسی برای شما آب گوارا میاره؟ بنابشه این چشمه هاتون فرو بره، غائر بشه در زمین، بی آب بمونید. خلاصه خب این مقدمه ای که ما در تفسیر گفتیم برای همین بود که در این مباحث که شبها انشالله داریم، اون مقدمه این ابزار صنعتگر دانه دانه در این مبحث به درد طور میخوره. ما در شب اول گفتیم که روایاتی که در تفسیر آیات میرسه اینا بیان مصداق بیشتر اینها ده از کنم حضورتون منافات با ظاهر آیه نداره. ظاهر آیه این است که میخواد این نعمتهای خود را تذکر بده. خیلی آقا از این نعمت ها هست که مادامی که اینا در دسته ما هیچ توجه نداریم. وقتی نباشد انسان متوجه میشه. وقتی میریم شیر آب رو باز میکنیم، مطمئن میریم که باز بریم آب هست، برق رو روشن میکنیم، نمیدونم الحمدلله امنیت هست، شبا میگیری راحت میخوابیم، سر صدایی نیست و هیچ توجه نداریم. ای بسا بزرگترین نعمت رو انسان دائما همراه خود دارد، مانند صحت بدن که اصلا توجه نداره که الحمدلله من سالمم، بلند میشم به پای خودم میام، تو مهدیه میشینم، بعد بلند میشم میرم روزه میگیرم، اصلا توجه نداریم. گاهی میشه عیادت یه مریضی انسان میره، میبینی زن و بچهش خوشحالی میکنن، میگه امروز دکتر اجازه داده که ایشون بلندشن تکیه بدن. ببینید ما چقدر از جا بلند میشینی. اونا خوشحالی میکنن که امروز دکتر گفته ایشون بلندشن تکیه بدن. یعنی که حدیث هم داریم که نعمتان مجهولتان از صحت و الامان، دو تا نعمت هم که نام مجهولن، یکی صحت بدنه و یکی امنیته. بله با این نعمت بزرگی هستن ولی مجهول القدر. دیگر نعمت ها هم همینطور، خدا کند که آیون نعمت ها تا در دست شاکر باشیم. و خدا را قسم میدیم به امام زمانمون علیه السلام که نعمتهایی که به ما داده از ما نگیرد و ما رو قدردان نعمتها قرار بدهد. خب این ظاهر آیه اشاره به نعمت آب است که نعمت بسیار بزرگی است. وقتی حساب بکنیم چه نعمت بزرگی است این آب و چقدر منشأ است برای آثار فراوان لا تحصى ولا تحصى. و خیلی ما در قرآن آیه داریم که همون نعمتهای دنیا رو تذکر میده، آفتاب و خورشید و ابر و درخت و دریا و حیوانات و از من حضورت ماهی ها در دریا، خیلی از این آیه ها فراوان داریم. منتها بعضی از این آیه ها باطنی هم دارد غیر از ظاهر، که ائمه اطهار علیهم السلام که اینا راسخون در علمن و ما یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم، غیر از راسخون در علم هیچ کس حق نداره تأویل آیه رو بیان بکنه. تأویل مال ائمه، تفسیر بله. دیشب عرض کردم کسی پیدا بشه دارای شرایط باشه با اون بحث مبسوطی که دیشب حضورتون تقدیم داشتیم، خود تفسیر بکنه، ولی تأویل فقط حق راسخون در علم است که اونم وجود نازنین ائمه علیهم السلام. من بندلم بیام بگم که آقا مقصود از آب یه چیز دیگر، حق ندارم بگم، ولی امام میگه، پیغمبر میگه، اینا راسخونه در علم است. حالا ببینیم تأویل آیه چیه. در مورد تأویل آیه قدری با هم معنوس شدیم که امشب اولین آیه بعد از مقدمه ما مطرح میکنیم. آیه را تکرار میکنم: قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. این آیه که مختصر گفتم. و اما تأویل، روایات فراوان داریم از مولایمون حضرت رضا سلام الله رسیده، از حضرت باقر علیه السلام رسیده، از ائمه دیگر هم رسیده. تأویل آیه این است، می فرماید اگر چنونچه امام زمانتون غائب شود در بینتون نباشد چه می کنید؟ تأویل آیه این: اذا فقدتم امامکم فما تصنعون، وقتی دید امام زمانتون در بینتون نیست چه می کنید؟ این تأویل آیه. خب چرا اینجا آب گفته می شه و امام معصوم این رو تأویل به امام میکنه؟ چه مناسبتی هست آقا بین آب و امام؟ خب این بحث دقیق شریفی است که ما بازم میگیم و هر شبم گفتن که به احترام این جوانهای تشنه معارف ما این بحثا رو مطرح میکنیم. امیدواریم شما جوانها پیشرفت بکنید و شفیع بنده بشوید روز قیامت. این رو تعارف نمی کنم، در خانه منصوب به امام زمان علیه السلام با تمام صدق عرض می کنم روز قیامت خلاصه جلوتون می گیرم و میگم من شبای ماه رمضان می مدم اینجا و از شما توقع شفاعت داشتم. انشاءالله شما رستگار می شین، ترقی می کنین، دعا می کنید برای غفران ذنوب ما و شفیع ما می شید. این بحث از اون مباحث بسیار شریف است. من برای اینکه خاطرم جمع بشه که این بحث از کنم که خیلی مورد عنایت داره قرار میگیره، یه علامتی مثل هر شب با هم قرار میگیم. به اون چیه؟ سلام. خدا انشالله همه شما عزیزان رو منور کند به نور پیغمبر آلش علیه السلام. خب این بحثی نصاب، چرا امام رو گفتیم تشبیه به آب میکنن و چرا آب رو در آیه تأویل به امام میکنن؟ خدا میدونه این که به نظر قاصر میرسد و بعضی از دلائل کمک میکنه این است که آب مایه حیات است. در ظاهر شما میدونید دیگه، من الماء کل شیء حی، درخت، انسان، حیوان، از کنم که نبات خواست، اصلا ماده حیات آب است. قرآن حرفو تمام کرده، من الماء کل شیء حی، هر جانداری. حالا به قول بعضی از علما چه روح حیوانی داشته باشد که روح نباتی داشته باشد بالاخره آب باید باشه و این از سنن پروردگاره. آب باید باشد تا برسه به این موجودات ما زنده بشن. و بنده در مباحثم به رفقا به دوستان گفتن که عزیزان توجه کنن که وقتی در قرآن میخونیم لن تجد لسنت الله تبدیلا، خیلی خط بزرگ، یعنی این مفهوم در چندین قالب در قرآن آمده، لن تجد لسنت الله تبدیلا، در بعض جاها لن تجد لسنت الله تحویلا، یعنی سنت خدا هرگز عوض نمیشه. یعنی چی؟ سنت چند تا معنا داره؟ یه سنن تشریعیه داریم آقایون، مثلا میفرماید نماز مغرب سه رکعته، این سنت تشریعیه. نماز عشاء چهار رکعته، نماز صبح دو رکعته و باید پیش از طلوع آفتاب خونده بشه. یا عرض کنم که در ماه مبارک رمضان هر کس قدرت داره باید حتما روزه بگیره، مسافر نباشه، مریض نباشه، زکات بدید، خمس بدید. اینا سنن تشریعیت و اینها هرگز عوض نمیشه. یعنی شما فکر کنید که خب حالا شاید یه روزی نماز مغرب بشه چهار رکعت، نماز صبح بشه سه رکعت، نه، هیچ کدوم از اینا تکون نمیخوره. منتها این یک طرف قضیه است، یعنی لن تجد سنت ما تبدیلا، عنایت کنید، این بحث مشکلیه. این سنن تشریعیت، سنن تشریعیه هیچ وقت عوض نمیشه. از این ور سنن تکوینیه داریم، اون عوض نمیشه. یعنی هزار سال پیش اگر کسی گندم میکاشت، دانه گندم را تو خاک میندخت، گندم میروید. حالا هم همینه. بگیم که شاید یه وقت دور زمانه عوض بشه، ما مثلا گندم بکاریم، فردا ببینیم درخت انار در اومده، هم چیزی نمیشه. نه، سنن تشریعیه عوض نمیشه، سنن تکوینیه هم عوض نمیشه. خدا از اون اول اینطور قرار داده که آتش حرارت داشته باشه. بگیم شاید الان یه روزی پیش بیاد آتش روشن بشه، حرارتی هم نداشته، که نه اینطور نیست. حالا اینا از نظر ظاهر یک قدر محسوس مشخصه، ولی جان مطلب در یه جاست که امروز خیلی از سرگردان این قسمت سومن که میخوام عرض کنم. انشالله جوان ها عنایت کنید. اعتراف حضورتون که من برای به جا انداختن این مباحث با شما جوان ها با تمام جانم تلاش میکنم. دلم میخواد اینا تو ذهنتون بمونه، لا اقل یه اصاره در ذهن شریفتون بمونه و دردتون انشالله میخوره. ببینید، اول گفتیم یک سنن تشریعیه، دوم سنن تکوینیه، مثل فوزندن آتش، مثل اینجا آب سیراب میکنه انسان رو، مثل اینکه اگه گندم بکاریم گندم در میاد، عدس بکاریم عدس در میاد. اینا هیچ وقت عوض نمیشه. هزار سال پیش همینطور بوده، حالا هست، عوض نمیشه. اما اسم سوم خیلی لطیفه. اسم سوم سنن تکوینیه باطنیه است. سنن تکوینیه ظاهریه چطور عوض نشد؟ بله، هزار سال پیش گفتیم اگر عدس میپشتی عدس در میمد، حالا همینه. آتش میسوزن، حالا همینه. سنن تکوینی باطنیه یعنی چی؟ مثال بزنم. بله، هزار سال پیش نماز شب نورانیت میآورد، حالا هم میاره. هزار سال پیش آدم پاکیزه رو خدا دوست میداشت، حالا هم دوست میداره. آقا چطور شده؟ بس بعضی ها میگن آخه از اون اولیا آدم های بزرگوار حالا نیست. و عرض کنم حضورتون که میخوام نقد کنم این قسمت رو. چرا پس حالا نداریم؟ اینقدر از بزرگان داشتیم، تعریف میکنن، توصیف میکنن. یه عاشق حسن علی مفدکی اصفهانی داشتیم که رضوان الله علیه هست، من اون کتاب رو دیدیم اخیرا چاپ شده، نشان از بینیشان ها، مربوط به ایشونه دیگه. اونایی که در اونجا هست، بعضی هاش بنده قبل از تعریف اون کتاب هم از طریق مرحوم پدرم رضوان الله علیه شنیده بودم که ایشون از اولیا بود، از بزرگان بود پدرم. حالا به هر حال بالاخره دیگه این یه چیزی بود که واضح بود، یعنی زیر پرده نبود، این شیخ به هزاران مریض به خرما شفا میداد. آقا یه نفر میگه که ایشون سوار ماشین من شد، وسط خیابون بنزین تمام شد، هیچ چی دیگه ماشین بنزینش تمام بشه، خب اکثرتون سرفا دارین میدونید که دیگه هیچ فرقی با یه صندوقی که در کنار خیابون باشه نداره. میگه شیخ گفت چیه؟ گفتم که آقا بنزین تمام شده. گفت خیلی خوب. آمد پایین رفت این در مخزن بنزین رو باز کرد، نمیدونم چی کار کرد، چه حرفی زد، دوباره بست. گفت بریم. آقا چیزی نشده. گفت شما حرف گوش کن. بی روشن کردیم رفتیم، عجیب، یک قطره بنزین نداشت. حالا این میگه نه با فیزیک جور در میاد، نه با شیمی جور در میاد، اونایی که عقلشون رو به هی به رخ میکشن، هایی به عقل جور در نه هی بیان به رخ بکشن، کاری که شده و نگه یک قطره از دریاست. فرمودن که برو. رفتیم. گفت اگر دست به در این مخزن نزنی همیشه این روشن میشه، نمیخواد بنزین بزنی. اگه در واکنی ندیگه. میگه ما شیخ رو پیاده کردیم 25 روز با این ماشین شرق و غرب و زیر پا گذاشتیم. یه روز میگه گفتن که وسوسه شدن تا ببینیم در مخزن رو باز کنیم ببینیم چیه، مثلا از توش جن میشدیم یه بیرون چی میشه. هیچی. میگه آه در مخزن رو وا کردیم، ماشین خاموش شد، تمام شد. در بوده بودن اگه دست نزنی عمرن، اگر عمر نو هم پیدا کنی این ماشین خواهد رفت. خب بله، عاشق رجبری خیاط بوده، دواسیم رو میدیده، این دیگه دروغ نیست. چشم برزخی داشت که من چیزای از عاشق رجبری میدونم. خدا شاهد به این خانه امام زمان تا حالا جرأت نکردم بگم. گفتم بگم یکی میگه دروغه، یکی میگه نه هی به هر جور در نمیاد. چون گفتن بعضی از معارف وقتی که بگن دروغ یا استبهاد کنن دو تا ضرر داره، یکی به گوینده ضرر میخوره، میگن چرا گفتی، اون شنونده ای هم که هی میگه این با عقل جور در نمیاد، بزرگان فرمودن او هم ظلمت میگیره، نباید گفته بشه. بهش میگن تو که وارد نبودی چه حق داشتی که بگی اینطور نیست، لااقل ساکت میشدی. ها قرآن میگه و کذب و ما لم یحیطوا به علمه، بعضیا تکذیب میکنن چیزی را که علم اون را ندارن. آقا وقتی من علمی چیزی رو ندارم لااقل ساکت بشم، هی بیام تذکر بندازم، نه خیر اینطور نیست، امروز دیگه عصر تزاست، نمیدونم عصر مشعشع اطلاعیه. خب الله عصر هر چی که هست اینا وجود داشت که خدا میدونه. حالا یه عده میگن آقا شما به من میگن، یه حالا به این گوینده این مبنا که هر کس باشه، که شما که میگین که سنن تکوینیه، سنن تکوینیه باطنیه قسم سوم که خیلی مهم است، به نظر قاصر بنده اینطور میفهمم لن تجد سنت الله تبدیلا، این را هم در بر داره که یه کلاه سرشون میره، یه عده خیال میکنن که فقط سنن تشریعیه رو داره میگه. نه بابا، اونو که میدونیم، اونو که میدونیم سنن تشریعیه عوض نمیشه، تکوینیه هم عوض نمیشه، تکوینیه باطنیه هم عوض نمیشه. یعنی باید هم هم شیخ حسنعلی درست بشه، چرا نمیشه؟ باید عاشق رجب علی درست بشه، چرا نمیشه؟ باید پرنسنگوری همدانی درست بشه، چرا نمیشه؟ آقا این سلاحا اتقیا ابرار اینا کجا رفتن؟ یک دلیان در مقام تحلیل میگن آن لقمه ها خراب شده. خوب گوش کنید، بیش از لقمه مثل این که عقلشون نمیرسه. به اینا میگن چطور لقمه ها خراب شده؟ بگو برم من بیان کن بینم. میگم خدا نکرده تو که دوز نیستی، من هم که دوز نیستم، نردبان که نداشتیم بریم بالای دیوار کسی. اگر عمدن حرام خوردی بگو. نه میگه آه وقتی که لقمه ها آلوده شد، و مثال هم میزنن میگه چطور یه نفر شراب بخوره و بدون اینکه بدون شرابه بازم مست میشه، اینطور میگن آه، و حرام هم بخوری ولو ندونی حرامه اثر خودشو میگذاره. اینطور نیست، اینطور نیست. وای از دست بکی نتمش مقدس بی سواد که همه رو دارن گمراه میکن. مثال میزنم بیچارم بوده نشسته آدم عوام، میگه اه به عجب مثالیه، این مغالطت خالص نیست بیچاره، این مغلطت. بابا گفت بله دیوار موش دارد، ها؟ و هر موشی گوش دارد، پس دیوار گوش دارد، دیوار رو گوش ندارد، موش گوش داره. اینو در منطق میگن مغالطه، اینا مخالفت نه جدل، اینا عوام فریبیه. میگه لقمه حرام را که خوری همونطور که شراب رو میخوری نمیدونی شراب از سرش میذاره، اینم ولو ندونی حرام از سرش میذاره. و اینطور نیست، اینا اصل نخوندن، اصل الهی رو خوب تحلیل نکردن. این نسخه جلوله منافق با اصل خدا در اصلا. یه کسی یه چیزی دوزدید آورده به شجره منم از همه جا بیخبر خوردم، شب نماز شب پا نشدن. روز قیامت به خدا میگم خدایا خودت گفته بودی اون چرا که ظاهرم میبینی حلاله بخور، منم خوردم، چرا منو بیدار نکردی برای نماز شب؟ شما باشیم به جای خدا چی میگیم به من بگیم ببینم؟ شما به جای خدا جواب داریم بدیم؟ این نماز شب که من پا نشدم ازم کم گذشته شده، چرا کم گذشته شده؟ من که نمیدونم اون حرامه. این آیون یه چیزی رو شنیدن منطقه نمیدونم کجا خرج کنن. اشتباه در تصویر میگن به این میگن یه جوانی رفت رمالی یاد گیره، آمد به وی یوهنس ما رم بلدیم رم ارسم از چهار تا خونه تشکیل پیدا میکنه، چهار تا آتا میشه 16 تا، 16 تا خونه داره. بله یه علمیه، اینا که یه چند تا پیرنش بالا خواهید میدونه نه دروغ میگن شیادن، کسی که علم رم بلد باشه به هیچ کس یاد نمیده اصلا. یه علمی برای خودش حالا یه خودش هم از بین رسته. خلاصه همه که آقا ما رم بلدی خیلی خوب، یه نفر رفت از این مرچه هستی ها گرفت کتونه مرچه هستی میگن ما در بچه مرچه هستی میگفتیم مرچه های درشت گذشت رسش کنیم چیه این اشکال رم رو که انداخت خانه حیوان در خانه جماعت داره نرک داره زندگی داره برای خودش یه علمیه رو بخره. این چه خونه حیوان آمد تو حیوانه تو ها پا اینجا خیلی خوب گفتی برای خیلی حرفه دیگه، نگفت نو خوده نگفت نو بیاد گفت حیوانه. گفت دیگه چی؟ گفت که سیاه هم هست. گفت آه درست موشه سیاه میشه دیگه، موشه های بزرگ هم بسه موشه زرد هم داری. بعد گفت خب دیگه چی؟ گفت که دوتام شاخ داره. خیلی خوب سیاه هست دوتام شاخ داره و بله پاهای پر قدرتی داره. گفت درسته. گفت حالا چیه؟ اومد تطبیق کنه. گفت این ببخشید این نشانه ها که خودم گفتم گاو میشه. گفت آقا گاو میشه در دست من جانه میگیره. این مثال به این سادگی رو میبینید؟ این در این حال که ساده پشتوانه علمی داره. در اصطلاح علما به این میگن اشتباه در تطبیق. یه چیزی رو یاد گرفته نمیدونه کجا خرج بکنه. توجه کردید؟ بله حرام خوردن توفیق رو کم میکنه. اما که وقتی بدونی امام صادق علیه السلام متصل به غیبه، می فرماید کل شیء لک حلال، هر چیزی بر تو حلال است، حتی تعرف الحرام منه بعینه، تا اینکه عیناً حرام رو بشناسی بتونی اصلا حضرت عباس بخوری و اینجا حرام. پس این در کجاست؟ این دو تا مورد داره آیون دیگه خرج میکنن. اول گفتیم چیه؟ وقتی که بدونی حرامه. دوم بعضی از بزرگان گفتن که این دوم رو دقت کنید، بعضی از بزرگان گفتن بعضی از سالکین با خدا عهد میکنن که اگر اندک بی دقتی بکنند، عهد میکنن با خدا که در خورد و خوراک اندک بی دقتی هم نکنن. این سالکین بعضیشون اینجوری هست دیگه، خدایا من عهد میکنن با تو که خلاصه یکی یه دوی دعوت هم کردن یه سفره افتاده بود یه قدری دقت کنم. این کاری که خودش میکنه، خدا اینطور نگفته. خلاصه گفته شده که اگر اینا این عهد رو بشکنن کتکشو میخورن. برای یه خود بی مبالاتی که در رفته بروچواب خود رو میگن پس امشب بخواب، امشب بی زحمت بخواب، عهد رو خراب کردی. بله عمومی نیست دوتا مورد. اما یه چیزی به شما بگم این مهمه. آقا هر گناهی توفیق را کم میکنه. اینا چرا به لقمه چسبیدن من نمیدونم. گفت به درویشی گفتن چرا نماز نمیکنی؟ گفت نادری میخوانم که پدر نمازه. اینا یه گناهانی میکنن که پدر لقمه حرامه. آقا یه دادینا که نهر پرا بیدارن آبرو میبرن. خدایا تو شاهدی که اطلاع دارن نماز میخونه روزه میگیره انگشتر داره و عهد پیروز قصد میکنه. عهد پیروز که دیبین که بوی میده اولا خیلی خوب بود، اخیرا شنیدم چرت میشه نه پر میشه، اخیرا بوی مگس کش میده رسمت. بله اون اولا که میمد خوب بود، اخیرا خیلی خراب شده دیگه، نزنین واقعا دیگه. بله چرت میشه نه پر میکنم دیگه، اون مال نمیدونم فرانسه بود نه، اصلا تغییر ماهیت داره این نواقص. حالا بله بیاد بخیرم آدم پیروز بزنه، مثلا حالا نمازش ثوابش بیادتر میشه، خب حالا عصر دیگه راست میگن. بالاخره خدا شاهد است اطلاع دارم مطلعم که نماز مستحبات انگشتر قیافه ربکالله ولی به راحتی آبرو میبره، یعنی میشه میگه آبرو میبرم قربتندم، به راحتی متهم میکنه، راحت دروغ میگه، راحت تهمت میزنه. بابا چرا همش به لقمه چسبیدی؟ بله لقمه حرام توفیق رو کم میکنه ولی تو هیچ کار دیگه نمی کنی؟ یه یادگار براتون بگم، این یادگار من بمیرم دیگه هیچ که بهتون نمیگه، بازم توقع دارم در مقابل این دعا میکنید. یکی از کبار اولیا حضرت الله سره که 20 سال در محضرش بودم دیگه مرده رفته، شما او را ندیدید، یک چیزی یادگاری یه روز گفت منقلب شدم، گفت اینا که اینقدر میگن لقمه ها خب بله لقمه حرام بله توفیق رو کم میکنه، منکر نیستیم، بله میفرمود اینا از عیوب دیگر خودشون غافلن، نمیگه دل شکستم، نمیگه دروغ گفتم، نمیگه تهمت زدم، فقط میگه لقمه، میگه که هیچ عیبی نداره ها، تمام وجود خودش میگرده فقط لقمه. میگفت خدا روز قیامت همسر فرعون را به رخ اینا میکشه، یادگار اینجا بهش چهار بانو داره، یکیش همسر فرعونه، ایشان میفرمود خدا روز قیامت میگه لقمه آلوده تر از لقمه فرعون، خانه ظلمانی تر از خانه فرعون در دنیا نبود، چطور در اونجا یه خانم توانست یکی از چهار بانوی بهشت باشه؟ تو در مملکت شیعه ترقی نکردی؟ هی بگو لغمه لغمه، بابا لغمه تردیر خودش محبوب، ایوای دیگه ما داریم، دروغ گفتن رایج شده، غیبت کردن مستحب، تهمت کردن واجب شده، بله یه قدر رسیدگی بکنیم. خب بنابراین عاشق اصلا درست نمیشه، چرا بشه؟ به که دلیل بشه؟ ها؟ گفت در تبریز یکی از این داشتای تبریز جلوی یه مشتهد یه گرفت، او از آن خدمت نمی رسید، گفت خب تو که مسجد نمی یه منم قهوه کنه نمی یه کجا خدمتتون برم؟ چه رسبتی بین ما؟ چه عاشق اصلا درست بشه؟ حالا اینا مواظب زبانشون بودن، مواظب اعمالشون بودن، دل نمی شستن، خیلی ملاحظه می کردن. در این تهران ما یه عاشق محمد حسین زاهد بود رضوان الله علیه، الان خیلی از شیر مرزای تهران، اخیار ابرار تهران، اینا بیشتر شاگردای عاشق محمد حسین زاهد هم آقا یه هفشتر پیره مرد الان در قید حیات هم خدا حفظشون کنه، اینا با هم به من این قضیه رو گفتن جوان بودیم می رفتیم سر شب مسجد، عاشق محمد حسین در می گشت به ما تنده مسئله می گفت، یک شب ساعت 12 دیدیم در می زنن، ساعت 12 اون موقع هم بهاره تر می کنه، حالا یه وقتی تا 12 هونیم ما تلویزیون داریم، تا یک برنامه داریم، چراغ روشن، مردم اصلا خواب زده شدن، الان ساعت زود می خوابیدم این چیزا نبوده. خلاصه میگه دیدیم ساعت 12 در می زنن، آقا چیه خدایا، رفتیم دیدیم عاشق محمد حسین زاهده، خدا بفرمید، گفت من نمیام، فلان مسئله را سر شب عوضی گفتم، صحیحش اینه، خدا حافظشون، خدا حافظشون، رفت در خانه یکی شاگرد بزن، او یکی شاگرد آقا میگه یکی از اینا برگشتم گفتم خب آقا ما فردا خدمتتون میرسیدیم، آخه شما این موقع تشاوردین عجله کردین از من حضورتون که زحمت کشیدین، گفت بله شماها تصمیم گرفتید که فردا شب بیاید پیش من، ولی از تصمیم ملک الموت من با خبر نبودم که من تا فردا زنده هستم یا نه، خواستم تا زنده هستم مطلب تلف را از ذهنتون بیارم بیرون. حضرت آقای اعلمی ما از علمای عزیز و پدر شهید از طریق آزاده ایشون و شهدای همه شهدا و سلامتی رهبر عزیز آیت الله خامنه ای صلوات بده، اینطور مواجب بودن. ساعت 12 اومده شاگرد رو صدا میکنه میگه من پس شاید تا فردا زنده نباشم، مطلب غلط رو ذهن بخوام در بیارم صحیح بگم. اینطور مواجب بودن. حالا اینا نیست، حالا اینا نیست. پس بنابراین برمیگردیم باز به سنن تکوینیه باطنیه. خب آقا مگه نگفتیم که هزار سال پیش نماز شب نورانیت میآورد؟ بله، هزار سال پیش هم غیبت ظلمت میآورد، هزار سال پیش تهمت ظلمت میآورد. یک قدری باید در رسیدگی بکنیم به خودمون برسیم. پس حالا رسیدیم تا اینجا به این که سنن الهیه یک، هرگز عوض نمیشوند. گفتیم سنن چند قسمه؟ سه قسمه: تشریعیه، تکوینیه و تکوینیه باطنیه. بسیار خوب. یکی از سنن تکوینیه باطنیه این است که رشد ما، ترقی ما، هدایت ما با امام است علیه السلام، با امیر المؤمنین، با حضرت مجتبی، با ابی عبدالله علیه السلام. اگر کسی اینها را رها کنه و راه دیگری برود رستگار نمیشه. چطور وقتی میگیم که اگر کسی در شورزار تخمی بپاشد این رشد نمیکنه، این تعصبه، یه ناسزا گفتنه؟ نه بابا، یه حقیقت علمیه. همان گونه که تو شورزار این بذر رشد نمیکنه، در عالم سنن تکوینیه باطنیه هم انسان بدون هدایت امام رشد نمیکنه. بدون آب در ظاهر هیچ گیاهی سبز نمیشه، هیچ جانداری به حیات خودش نمیتونه ادامه بده. در عالم باطن بدون هدایت امام همه مرده اند. برای این است که آب رو به امام تعویل میکنن اینجا. بله ظاهرا زنده است، از اونم که میره میاد، عنوان القاب خیلی، اما قرآن میگه مرده است او من کان میتن فا احیینا. میفرماید که کسی که مرده بود ما او را زنده کردیم. و جعلنا له نورا یمشی به الناس، نوری برای او قرار دادیم که به وسیله اون در زندگی راه می رود. آقا روایت دیدم می فرمد ای نصبنا له اماما، امام برش نزد کردیم. خب امام از چند جهت تشبیه به آب می شه. یکی از لحاظ ظاهری، شما عزیزان می دونید که از لحاظ ظاهری غیر از هدایت، غیر از تنویر اذکار، از در ظاهر لولا الحجه لساخت الارض بهله بیومنه روز غلبرا و به وجوده سببت الارض و السما. اصلا علت بقا و دوام این خلق، این علت رو خداوند در وجود امام گذاشته. این یک علت تشکیل به آب. اصلا وجود امام عرض کنم که علت بقا ماست. خواجه طوسی قدس الله سره درد بزرگی است که لقب افتخار البشر پیدا کرده، جدا افتخار بشریته. خواجه نصیر طوسی مخصوصا افتخار ما شیعیان است که این مرد شیعه اثناعشری است و از اعاظم علمای شیعه است. ایشون کتاب کوچکی داره در علم کلام که به اندازه کف دستم کوچکتر، باور کنید یکی کوچکیه، اما شاید ده ها شرف و حاشیه از سنی و شیعه در این کتاب نوشته شده، یعنی جمعی از علما را به کار انداخته. خلاصه عبارت ها خیلی خلاصه ولی از بس پرمغزه. چندین سنی برای سالا شرح نوشتن، چندین شیعه شرح نوشتن. در سنی بهترین شرح شرح قشتیه، معروف است. در شیعه هم بهتر شرح شرح علامه هندی قدس الله سره که البته علامه هندی شاگرد بلافصل خواجه هم بوده، یعنی مشافهتا از خواجه استفاده کرده. در اونجا یک تعبیری هست در مورد امام علیه السلام که خیلی کوتاه ولی چقدر گویا. می فرماید وجود و لطف، وجود امام لطفی و تصرفه لطف آخر. تصرف امامم لطف دیگری، بله به اذن الهی ظاهر بشه، بیاد بین ما، چشمان گناهکار ما را روشن کنه، امر کنه، نهی کنه، دنیا رو همینطور که در احادیث زیاد آمده پر از عدل و داد بکنه. این لطف دیگری وجود و لطف، مثل که میگیم که خورشید پشت ابر بودنش لطفی، بیرون ابر بودنش لطف دیگری. بله، برای این که علت بقاء ما امام زمان اسلامه، همانطور که علت بقاء همه جندرها آبه، وجود امام علت بقای خلق. برای همین در حدیث در این آیه شریفه حدیث آمده و ما رو به امام تعبیر کرده، آب رو به امام تعبیر کرده. بیفرمد و تصرف و لطف آخر، تصرفشن لطف دیگری و عدمه مننا. عدمه ضمیر به کجا برمیگرده؟ بعضی در اینجا گمراه شدن و من دیدم خواجه را تخطئه کردن، در صورتی که خودشون بیسواد بودن. عدمه ضمیرش برمیگرده به تصرف. دقت بکنید، وجوده لطف، وجود امام لطفیست و تصرف او لطف آخر، تصرفش لطف دیگریست. و عدمه یعنی عدم تصرف که نمیاد بین ما، ظاهر نمیشه بین ما، امر نمی کنه، نهی نمی کنه. مننا، عدم تصرف از ما. ما علایت نیستیم. بله، هر وقت ما آماده بشیم امام علیه السلام قطعا ظاهر میشه، هیچ شکی هم درش نیست. و این سری از اسرار الهی، هیچ کس هم به این سر راه نداره که حضرت کی تشریف میاره، کی میشه. البته اجمالا بزرگان رو که زیارت کردیم دیگه وقت معین بکنن، هر کس وقت معین کنه دروغو اصلا بگه امام در فلان تاریخ خواهد آمد، نه، کذب الوقاتون. و این فیلمی هم که اخیرا شایع شده بود، خیلی گوش میدادند و میدیدن، کتاب هم شده، اونم خیلی چنگ به دل نمیداره. به این زودیا بله روی چیزی تصدیق نکنید. نمیدونم فیلم حالا کجا درست شده، چی شده، میگن در این پیشگویی کرده، من نمیدونم، من نمیفهمم. بنده به این که با این چیزا میونه ای ندارم اصلا. ما طلبه ایم، اخبار احادیث رو میبینیم، بزرگانی را، اولیایی را که دیدیم بدون اینکه وقت معین کنن گفتن اجمال مطلب این است که فرج نزدیکه. این بله هست، یعنی اینطور میگن بعضی بزرگان که مدت غیبت حضرت بیشترش سپری شده، همین کمترش مونده. و حالا چه ما نمیدون. اللهم صل علی محمد. بله، الان ما مصداق این آیه هستیم چون امامون غائبه. خب این یک جهت که از کردم از نظر حسی و ظاهری امام نباشد ما هم نیستیم، و اما از نظر معنوی تعالیم علم نباشد ما مرده ایم. تعالیم علم نباشد ما اصلا از نظر معنوی دیگه چیزی نداریم. هر چی که از نظر حیات معنوی ما ها داریم از تعالیم معصومینه. و این شعری که دیدید که بنده در منبر زیاد می خونم این بیتو، و شریف از من که گفتم از خدا خواستم که در کنار کلمه شهادت دم مرگ این بیت را بر زبانم جاری کند، که زبان حال شیعیان نسبت به معصومین این بیت است. میگه از رهگذر خاک سر کوی شما بود، هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد. در حیات معنوی ما هست بریم از اینا داریم. حیات معنوی مگر به این نیست که وظایف را عمل بکنی؟ از وظیفه را چی یاد گرفتی؟ معارف دینمون را، این همه معارف را از چی یاد گرفتیم؟ آها، این مکتب مکتب عجیبی. شما هر کارخونه ای رو با محصولات اون کارخونه میشناسید، غیر از این مگر؟ هر دانشگاهی را با فارغ التحصیلان اون دانشگاه میشناسید؟ اگر یه دانشگاه خیلی بالا بلندی باشد، یه پزشکی بذار از اونجا بیرون آمده، میگن آقا ببینی این فارغ التحصیل کجاست، برو به اون مراجعه کن. مگه غیر از اینه؟ آقا مکتب اهل بیت شما با این فارغ التحصیلانش بشناسید. این مکتب مانند علامه حبلی بیرون داده، کلیدی بیرون داده، سلمان، ابوذر، چه شخصیت هایی بیرون داده که بعضی از اینا از عقل ما خارجه، خدا میدونه. و خیلی داریم از اینا که کتاب بشه صد جلد میشه. در متأخرین مانند علامه طباطبایی، برادر کاتب محمد حسن الهی، البته منم به عنوان یه طلبه‌ای که قبر و قیامت رو میشناسم باور کردم عرض کنم، آقای کاتب محمد حسن الهی می نشست مرده 1000 سال پیش بی مقدره می نست باش حد می کن سربسته عرض می کن یه سید لاغری جسته کوچیکی که بعضی علمای تبریز میگن که اصلا ما نمیشناختیم، منبر گرفتیم این سید بیمد یک گوشه می نشست، یه خیال میاد این آدم بیکاریه، پیره بعد از بیکاری میاد دیگه، بعد فهمیدیم این چه بوده، خاک بر فرق ما میکرد، چه آدم هایی بودن اینا، آقای قاضی امام راحل ما، خب این مکتب اینا را بیرون داده. خدا گواه هست من نمیخوام اصلا تأثیری به خرج بدم، خدا را شاهد میگیرم، اما شما تمام دنیا را زیر رو بکنی یک انگشت در طباطبایی پیدا نمیشه از غیر مکتب شیعه. چه مکتب قوی است. پس سزاوار است که آیا امام را اینجا به آب تشبیه بکنن یا نه، آقای قاضی با اون عظمت، اون سنبولی همدانی، عاشق محمد بهاری، آمده جواب آقا تبریزی، در این متأخرین شخصیت های پیچیده که مردم عرض کنم که در حقیقت اینا سرگردانم. اخیرا یکی از اولیا رو دیدم، یک پرده از کار آقای قاضی برداشت، سرم تازگی داشت، منم در این خانه امام زمان علیه السلام به رسم تحفه و هدیه به شما میگم، اگر یه وقت غریب شمردید یا براتون تعجب آور بود، نظر ندید که میشه یا نمیشه، فقط بشنوید انشالله که باطنتون نورانیه. یکی از اولیا اخیرم به من گفت، گفت یک کسی از هند بلند شد رفت نجف، رفت بسید سهله ظاهرم معتکف شد و از امام زمان خواست که استادی برسونه، هم استاد اخلاقش باشه، عرفانش باشه، هم مرجع تقلیدش باشه. یه دفعه صدای شنید که فرمود به آتدالی قاضی تبریزی مراجعه کن، و خیلی عجیبه این هندی سمادت هم کرده بود مقابل حضرت، میگه گفته بود که آقا من غریبم، تشخیص نمیدم، نشان بدید. میگه تا گفت نشان بدید دید آقای قاضی با عصا ایستاده، میگه به من مراجعه کن. ببین چه مقامی بوده اینا، سلمان، ابوذر، مقداد، مجتهدین، علما، 1000 سال نجس داریم، ما قم داریم، اشرف الکریم حائری داریم، بزرگان داریم. آخه شما ببینید تمام اینها در کنار صفحه حضرت صادق سلام الله علیه پرورش یافتند. آیا حیات معنوی غیر از این است؟ آب وقتی که اینجا تعذیر به امام میشه غیر از این است؟ پس جنبندی مطلب امشب این است که در این آیه شریفه آب رو به امام تشبیه کردن، امام، وجود نازنین امام هم از لحاظ ظاهری مایه حیات ماست و هم از لحاظ معنوی و روحی، و از پروردگار میخواهیم که معرفت و محبت این خاندان رو در دلهای ما زیادتر بگردانه. دست ما را از دامن اینها کوتاه نکند. وقتی که امام مون را بشناسیم خوب ببینیم زیارت کنیم، خوب ببینیم فیض بگیریم. این همه ثواب زیارت حضرت رضا رو داریم، ثواب زیارت علی عبدالله رو داریم. آقا در زیارت حضرت رضا یه عبارات عجیبی هست، روایت داریم که امام معصوم به یکی از رواد فرمود که زیارت علی بن موسی رضا علیه السلام 1000 حجه. 1000 حج، اینا که مکه رفتن میدونم یک حج چقدر برای آدم زحمت داره. 1000 حج، این شخص مثل که مثل من بیمعرفت بوده یا چی بوده، تعجب کرد، گفت 1000 حج؟ حضرت فرمود بله 1000 حج. ببینید زیارت علی بن موسی سلام الله علیه 1000 حج. زیارت کربلا چقدر ثواب داره، ائمه دیگر عدیب بگنید. اما در تمام این روایات قید بکنه میگه عارفم به حقه، عارفم به حقه باشه، یعنی اونجا که نیستی بدونی که حیات تو با این مرده، حیات باطنی تو با این مرده. اگر این نبود تو حلاک میشدی، اگر این نبود خدا را نمیشناختی. خدای من میدونه اگر با این عقیده زیارت بکنه اون ثواب گیرش میاد. حضرت رضا سلام الله علیه رو وقتی شما میگیرید اگر حضرت از توحید دفاع کرده، حضرت سجاد چقدر از توحید دفاع کرده، امام حسین که دیگه شش ماهه هم از بابه اینا نبودن ما چیکار میکردی؟ اون وقت از صمیم قلب میگی که السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. خدا را به چه زبانی شکر کنیم که ببینید من بارها به دوستان گفتم آقایون جامعه شناس میگه که پدرت مادرت چون شیعه بودن تا شیعه شدی، محیط ندارم چون چنان بود منکر این حرفا بنده نیستم، منکر اصول جامعه شناسی نیستم، ولی میگن غیر از این هم مطالب دیگر هم هست، همش این نیست. گفت تقدیر به یک ناقه نشانی دو محمل لیلای حدوثه تو و سلمای قدم را، حالا علت چی بوده از عرض ما خارجه، حالا حساب ما میبینیم ناقه ما را بردن در خانه امام حسین خوابوند، ناقه ما را در خیمه امیرالمومنین خوابوند. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و معدن الرحمه. کسانی هستن انشاءالله خداوند کمک کنه بنده و شما یه وقتی از زیارت جامعه کبیره بخونیم، در مزامینش تدبر بکنیم. بنده روزا در قم نایب زیاره آیوم هستم، الحمدلله این جمعیت رو ببینم، خواهران برادران صادقانه یه معامله میخوام با شما امشب بکنم و خدا را گواه میگیرم که سر عهدم باقی بمونم. اگر قول بدید که شما بعد از نمازتون بنده رو دعا کنید، این قول رو میدم در تمام تشرف هایی که مشرف میشم خدمت کریمه اهل بیت، حضرت معصومه سلام الله علیها کریمه اهل بیت است، سید خانم بزرگواره، مقامش از قول ما خارجه، من قول میدم در خدمت خانم نایب زیارتون باشد اگر این معامله پذیرفته شده است، یه علامتی داشته باشه. روزه جای شما خالی در جوار کریمه اهل بیت علیه السلام. بحث ما بحث زیارت جامعه کبیره است، اونجا با طلبه ها معنوسیم. آقا چه مزامین عالی داره این جامعه کبیره؟ بله، یکی از مزامینش این است که می فرماید خلقکم الله انوارا فجعلکم به عرشه محتقین، شما را انواری قرار داد، شما دور عرش خدا را گرفته بودید. حبیب ابن مظاهر این شهید عظیم این پیرمرد نورانی امام حسین را تنها گیر آورد. ببین تو را خدا آدم بخواد ترقی بکنه چی میشه، تنزل بکنه چی میشه. آن یکی میگه امام حسین را بکشن جایزه بگیرن، این قد کوره حسین ابن علی را بکشید خیمش هم دارست بکنید امام زمان من شرمنده این حرفا را میزنید، اما کم شده این چیزا. و این چی میگه اون چی میگه؟ و این آقا را تنها جیر آورده دیگه. از رسول الله عزیز من یه سوال ازت دارم، اصلا به این فکرانی من کشته میشم قطع قطع میشم؟ نه، اصلا سرمست از جام ولایت میگه آقا سوال دارم، کشته شدن این مهم نیست. میفرمد بگو حبیب. میگه سوالم این است که قبل از این که در این جامعه بشریت بیاییم کجا تشریف داشتیم؟ این چه سؤال بلند و بالایی است. وقتی دید که اهلیت داره فرمود حبیب جان انوار بودیم، نور بودیم در اطراف عرش، سبحنا فسبحت الملائکه، ما تسبیح گفتیم ملائکه یاد گرفتن، ما تحلیل گفتیم ملائکه یاد گرفتن. خب اینطور امام رو میشناختن که دست از دامنش بر نمیداشتن. عصر عاشورا آمد در میان اون بدنهای نازنین ایستاد، فرمود ای دلیر مردان معرکه ها، مگه شما نبودید که به خاطر من دست از زندگی ها برداشتید؟ ای بزرگ مردان روزگار، مگه به خاطر من نبود که خانواده ها تونو ترک کردید؟ آیا محبتتون نسبت به امامتون کم شده؟ چرا جوابم رو نمیدید؟ یه نکته عجیب براتون بگم. الحمدلله لکه خداوند شما حال خوشی داده، خوش به حالتون. انشاءالله بعد از اینم که برادر عزیزم توسل دارند و انشاءالله ما را فراموش نکنید. روایت نشان میده حضرت اینا را به عشق صدا میکرد، یا حبیبت نه مظاهر، مثلا یا مسلمت نه عزتجه. و این که میگن بعد منزل نبود در سفر روحانی، روایت در این که یه وقت دیدن آقا داره میگه یا مسلمت معقیل، حتی او را هم صدا میکنه که ظاهرن دور بوده. آیا محبت تن نسبت به عبادت کم شده که را جواب نمیدی؟ بعد خودش از ناحیه اینها جواب داد، فرمود نه، محبت تن کم نشده، مرد بین من و شما جدایی انداخته، اما انقدر بدونید چیزی از عمر من هم باقی نمونده. الا لعنت الله علی الظالمین.
Oh, I'll be like Thank you.